بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ثبت ألسنتنا بالصواب والحكمة. یکی از چیزهای برجسته در فرهنگ اسلامی که مثالهای بارزی هم در تاریخ صدر اسلام و در طول زمان البته کمتر در صدر اسلام بیشتر دارد عبارت است از فرهنگ رزمندگی و جهاد. جهاد هم فقط جهاد در میدان جنگ نیست، هر چیزی که هم تلاش باشد هم در مقابله با دشمن باشد این جهاد است. درست توجه بفرمایید. بعضی ممکن است یک کاری را انجام بدهند، زحمت هم بکشند، بگویند ما داریم جهاد میکنیم. نه، جهاد یک شرطش این است که در مقابله با دشمن باشد. حالا یک وقت در میدان جنگ مسلحانه است، این جهاد رزمی است. یک وقت در میدان سیاست است، این جهاد سیاسی است. یک وقت در میدان مسائل فرهنگی است، این جهاد فرهنگی است. یک وقت در میدان سازندگی است، این جهاد سازندگی است. و میدان‌های دیگری هم البته هست. شرط اول این است که در اون تلاش باشد، کوشش باشد. شرط دوم این که در مقابل دشمن باشد. در فرهنگ اسلامی این چیز برجسته ای که عرض کردیم نمونه هایی هم در میدان های مختلف دارد. امروز هم از وقتی که ندای مقابله با رژیم منحوس پهلوی از حلقوم امام رضوان الله علیه و همکاران ایشون در اون روز بیرون آمد، در سال 1341 این جهاد شروع شد. قبل از اون هم بود اما پراکنده بود، کم بود، کم اهمیت بود. از وقتی این مبارزه شروع شد اهمیت پیدا کرد تا رسید به پیروزی این جهاد که پیروزی انقلاب. بعد از اون هم دائما در این کشور جهاد بوده است تا امروز، چون ما دشمن داریم، چون دشمنان ما از لحاظ نیروی مادی قوی هستند، چون اطراف و جوانب ما را از همه جهت دشمن ها گرفتن، جدن در صدد دشمنی هستن، شوخیشون نمیاد سر قضیه دشمنی با ایران اسلامی، چون میخواهند از هر راهی که شد ضربه بزنن. پس در ایران اسلامی هر کسی به نحوی در مقابل این دشمن که از اطراف تیرهای زهرآگین را نشانه رفته است به پیکر این انقلاب و این کشور اسلامی تلاشی بکند، این جهاد فی سبیل الله کرده است و به حمد الله شعله جهاد بوده است و هست و خواهد بود. خب البته یکی از این جهاد ها هم جهاد فکری است، یعنی چون دشمن ممکن است ما را غافل کند و فکر ما را منحرف کند و دچار خطا و اشتباه بکند، هر کسی که در راه روشنگری فکر مردم یک تلاشی بکند، از یک انحرافی جلوگیری کند، از یک سوء فهمی مانع بشود، چون در مقابله با دشمن است جهاد است، شاید جهاد مهمی هم امروز محسوب می شود. پس کشور ما عزیزان من امروز قانون جهاد است، از این جهت هیچ نگرانی ما نداریم. الحمدلله مسئولین کشور خوبند، در رأس کشور شخصیت های مؤمن، مجاهد، آگاه، سمیمی الان هستن، اینا رو توجه داشته باشید. خب یه شخصیتی مثل رئیس جمهور ما آقای هاشمی رفسنجانی که یک شخصیت مجاهد و مبارزی است، عمرش رو هم در جهاد گذرونده، الان هم داره شب و روز جهاد میکنه. مسئولین دیگر، بخش‌های مختلف، مجلس، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، آحاد مردم، مملکت جهاد فی سبیل الله است. از این جهت بنده که بیشتر سنگینی بارم این است که نگاه کنم ببینم کجا این شعله جهاد برد فروکش میکند، به کمک پروردگار نگذارم، کجا دارد اشتباه کاری می شود جلوش را بگیرم، که این مسئولیت اصلی این حضیر این چیزهاست. من از وجود جهاد در وضع کنونی کشور نگران نیستم، این شما بدانید. منتها یک چیزی در قرآن هست که اون ما را به فکر می اندازد. قرآن به ما می گوید که شما نگاه کنید، از گذشته تاریخ درس بگیرید. حالا ممکنه بعضی ها بنشینن سلسله باقی بکنن که گذشته برای امروز نمی تواند سرمشق باشد، چه باشد، از این حرف ها می زنن در سنبار چه نفتن من. بعضی ها می گن می خوان اینا رو با شیوه های فلسفی به خیال خودشون درست کنن، نمی توانن. کاری به کار اونا نداریم، قرآن صادق مصدق ما را به عبرت گرفتن از تاریخ دعوت می کند. عبرت گرفتن از تاریخ یعنی همین نگرانی که من الان عرض کردم، چون در تاریخ چیزی هست که اگر بخواهیم از اون عبرت بگیریم باید ما دغدغه داشته باشیم، باید دغدغه داشته باشیم. این دغدغه مربوط به آینده است. چرا حالا این دغدغه برای چی؟ مگر چه اتفاقی افتاده است؟ اتفاقی که افتاده است در صدر اسلام است. من یک وقتی عرض کردم که ملت اسلام جا دارد اگر فکر کند که چرا پنجاه سال بعد از وفات پیغمبر کار کشور اسلامی به جایی رسیده باشد که همین مردم مسلمان از وزیرشون، امیرشون، سردارشون، عالمشون، قاضیشون، قاریشون، اجامر و اوباششون در کوفه و کربلا جمع بشوند، دیگر گوشه همین پیغمبر را با اون وقت افتی به خاک و خون بکشند. خب باید به فکر آدم فرو بره، چرا اینجوری شد؟ اینه من دو سه سال پیش مطرح کردم در یک صحبت، این یکی دو تا صحبت به عنوان عبرت های عاشورا، درس های عاشورا داد، درس فضاعت، درس چه، درس چه. از درس های عاشورا مهمتر عبرت های عاشورا. اینو من قبلا گفتم، کار به جایی برسد که جلو به چشم مردم حرم پیغمبر را بیاورم توی کوچه و بازار، به اینها تهمت خارجی بزنن. خارجی معناش این نیست که اینا از کشور خارج آمدن، خارجی به معنای امروز به کار نمی رود، خارجی یعنی جزء خوارج، یعنی خروج کننده. یک فرهنگی در اسلام هست که علیه امام عادل اگر کسی خروج کند و قیام بکند، این لعنت خدا و رسول و مؤمنین و نیروهای مؤمنین علیه چنین کسی. خارجی یعنی این، یعنی کسی که علیه امام عادلی خروج می کند. لذا همه مردم مسلمان اون روز از خارجی ها بدشون می آمد، از خروج کننده ها. کسانی بودن که اینها برخلاف من خرج علی امام عادل فدمه هدر، کسی که خروج کند قیام کند علیه یک امام عادلی خون او هدر است. در اسلام، اسلامی که اینقدر به خون مردم اهمیت میدهد، خون او میشه هدر. اینا آمدن پسر پیغمبر، پسر فاطمه زهرا، پسر امیرالمومنین را به عنوان خروج کننده بر امام عادل، که کی باشه اون امام عادل؟ یزید ابن معاویه معرفی کردن و کارشون گرفت. حالا اونا که دستگاه حکومت ظالم هم از هرچی دلشون میخواد میگن، چرا مردم باور کنن؟ چرا مردم ساکت بمانن؟ این اونی که بنده رو دچار دغدغه میکنه اینجا یه قضیه است. متوجه من میگم چی شد که به اینجا رسید کار؟ چی شد که امت اسلامی که اونقدر نسبت به جزئیات احکام اسلامی و آیات قرآنی دقت داشت، در یک چنین قضیه واضحی اینقدر دچار غفلت و سست و سهل انگاری بشود، یک چنین فاجعه‌ای به وجود بیاد؟ خب این آدم رو نگران میکنه. ما از جامعه زمان پیغمبر و امیرالمومنین اگر قرص‌تر و محکم‌تریم، چیکار کنیم که اونجوری نشود؟ خب البته اون سوالی که ما گفتیم چی شد، کسی جواب نداده. جوابش که خودم هست، صحبتی نکرده کسی. این رو عرض میکنم، صحبتهایی شدن کافی و وافی نیست. حالا من امروز یک مختصری در این باره صحبت میکنم، البته کوتاه، نسبت به اصل قضیه کوتاه خواهد بود. اون سر رشته مطلب را من به دست ذهن شما میسپرم تا شما رو این قضیه خودتون فکر کنید. کسانی که اهل اندیشه هستن، اهل مطالعه هستن، برن دنبال این رشته. کسانی که اهل کار و عملن، برن دنبال این که چجور میشود جلو این رو گرفت. اگر امروز من و شما جلو این قضیه را نگیریم، حالا ممکنه 50 سال دیگه باشه، ممکنه 5 سال دیگه باشه، ممکنه 10 سال دیگه باشه، یک وقتی دید جامعه اسلامی ما به اونجا رسید کارش، تعجب نکنید. مگر چشمان چیزی تا اعماق را ببیند، نگهبان امینی راه را نشان بدهد، مردم صاحب فکری کار را هدایت کنند و اراده های محکمی پشتوانه این حرکت باشد. اون وقت البته خاطریز محکمی خواهد بود، دل محکمی خواهد بود، کسی نفوذ نخواهد توانست بکنند. و الا اگر
به ها کردیم همون وضعیت با سیست میاد، اما این خونها اما هدر خواهد رفت. در اون عهد کار به جایی رو کشته پسر کسانی که نوه کسانی که در جنگ بدر به دست امیرالمومنین و حمزه و بقیه سرداران اسلام به درک رفته بودن، پسر همون آدم ها نوه همون آدم ها نیتش جای پیغمبر مدرگیسه و پیغمبر را سرش را گذاشت دلو رو با چیز سیداران زد به لب و دندان و گوش گفت لیس اشیاخی به بدرون شهدو جز الحضرت من وقع الاسر. با چیز سیداران زد به لب و دندان و گوش گفت لیس اشیاخی به بدرون شهدو جز الحضرت من وقع الاسر. یعنی بلندشن کشته های ما در جنگ بدر ببینن که ما چطور کردیم با کشنده هاشون. میدونی تو اینجاست که قرآن میگه عبرت بگیرید، اینجاست که میگه قل سیروا فی الارض، در سرزمین تاریخ سیر کنید ببینید که اتفاقی افتاده از خودتون را
حذر بدارید. من حالا برای این که این معنا در فرهنگ کنونی کشور ما انشاءالله به وسیله آدم های صاحب رأی و نظر و فکر حرکت بکند و راه بیفتد، امروز مختصری اینجا برای شما صحبت میکنم. ببینید عزیزان من، به جماعت بشری که شما نگاه میکنید، در هر جامعه ای، در هر شهری، در هر کشوری، با یک دید، با یک برش مردم تقسیم میشن به دو قسم. یک قسم کسانی که از روی فکر و فهمیدگی و آگاهی و تصمیم گیری کار میکنن، یک راهی را میشناسن و دنبال اون راه حرکت میکنن، خوب و بدش رو کار نداریم. یک از اینان، حالا اینا را اسمشون را بگذاریم خواص. یک قسم کسانی هستن که نه، دنبال این نیستن که ببینن چه راهی درست است، چه حرکتی صحیح هست، بفهمن، بسنجن، تحلیل کنن، درک کنن، ببینن جب اینجوریست، دنبال اون جد حرکت میکنن. اسم اینم بذاریم عوام. پس جامعه را میشود تقسیم کرد به خواص و عوام. حالا دقت کنید، من یک نکتهی در باب این خواص و عوام بگم که اشتباه نشود. این خواص کیا هستن؟ آیا یک قشر خاصی هستن؟ نه. تو اینهایی که ما میگیم خواص، آدم های باسواد هم هست، آدم های بی سواد هم هست، گاهی کسی بی سواد هست اما جزء خواص هست، می فهمه داره چه کار میکنه، از روی تصمیم گیری و تشخیص عمل میکنه، ولو درس نخونده، مدرسه نرفته، مدرک نداره، لباس روحانی نداره، اما می فهمه چه قضیه چیست. ما در دوران انقلاب، یعنی پیش از پیروزی انقلاب، بنده در تبعید بودم در ایران شهر، از یک شهری از نزدیکی‌های ما چند نفر آدمی بودن، یکشون راننده بود، یکشون چه بود، آدمای اهل فرهنگ و معرفت اینا نبودن، به حسب ظاهر به اینا میگفتن آمین، اما آدمای جز خواص بود. اینا میامدن مرتب دیدن ما ایران شهر، قضیه مذاکرات خودشون رو با روحانی شهرشون میگفتن. اون روحانی شهر هم آدم خوبی بود، منتها عوام بود. توجه میکنید راننده کنترسی جزو خواص بود، اون روحانی محترم پیشنماز جزو عوام بود. مثلا اون روحانی میگفتش که چرا وقتی که اسم پیغمبر میاد یک صلوات میفرستید، اسم این آقا که میاد سه صلوات میفرستید؟ نمیفهمید. این راننده به اون جواب میداد، میگفتش که اون روزی که دیگه مبارزه ای نداشته باشیم، اسلام بر همه جا فائق بشود، انقلاب بشود، ما همون سه صلوات را نمیفرستیم، یکیش هم نمیفرستیم. امروز این سه صلوات مبارزه است. اون میفهمید، اون نمیفهمید. توجه میکنید؟ این رو مثال دادم برای این که بدونید خواص که میگیم معناش یک لباس خاصی نیست. ممکن است مرد باشد، ممکن است زن باشد، ممکن است تحصیل کرده باشد، ممکن است تحصیل نکرده باشد، ممکن است ثروتمند باشد، ممکن است فقیر باشد، ممکن است یک انسانی باشد که در دستگاه‌های دولتی باشد، ممکن است جزء مخالفین دستگاه‌های دولتی طاغوت باشد. خواص که می‌گوییم از خوب و بدش، حالا خواص رو هم باز تقسیم خواهیم کرد. خواص یعنی کسانی که وقتی عملی انجام می‌دهند، موضع گیری می‌کنند، راهی را انتخاب می‌کنند، از روی فکر و تحلیل است. می‌فهمند و تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند. اینا خواصند. نقطه مقابلش هم عوام است. عوام یعنی کسانی که وقتی جب به یک سمتی می رود اینا می رود، تحلیلی ندارن. یه وقت مردم میگن زنده باد، اینا نگاه می کنن میگه زنده باد. یه وقت مردم میگن مرده باد، نگاه می کنن میگه مرده باد. یک وقت جب این دور است اینجا میاد، یه وقت جب اون دور است اونجا میاد. یک وقت فرض فرمایید حضرت مسلم وارد کوفه می شود، میگن پسر عموی امام حسین آمد، خاندان بنی هاشم آمدن، ببین اینا میخوان نام کنن، میخوان خروج کنن، چه تعریف میشه. میره دوربر حضرت مسلم، میشن 18,000 بیعت کننده با مسلم. 5-6 ساعت بعدش هم رؤسای قبائل میان داخل کوفه، مردم میگن آقا چه کار دارید میکنید؟ با کی دارید میجنگید؟ از کی دارید دفاع میکنید؟ پدرتون در بیارن؟ چه؟ اینا میرن اول خانه هاشون، بعد که سربازای ابن زیاد دور خانه توعه رو میگیرن که مسلم را دستگیر کنن، هم اینا میان باز سلام کنن علیه مسلم جنگیدن. این عوامه. از روی فکری نیست، از روی یک تشخیصی نیست، از یک تحلیل درستی نیست. هر طور که جمع بود حرکت میکنه. خب پس در هر جامعه خواصی داریم و عوامی. عوام رو داریم کنار، یه انطراف خواص. خواص طبعا دو جبهه هست، خواص جبهه حق، خواص جبهه باطل دیگه. اگه اینجور نیست، یک عده اهل فکر و فرهنگ و معرفتن برای جبهه حق دارن کار میکنن، دیدن حق با این طرف هست، حق را شناختن، دارن برای حق حرکت میکنن، کار میکنن، میشناسن بالاخره حق را. اهل تشخیص هست اینا، یک دستن، یک دستن نقطه مقابل هستن، ضد هستن. حالا اگر بریم باز به صدر اسلام، یه عده ای اصحاب امیرالمومنین و امام حسین و بنی هاشم هم، یه عده هم اصحاب معاویه هم، اونا هم توشون خواص بودن، آدم های بافکر، آدم های عاقل، آدم های برنگ، طرفدار بنی امیه، اونا هم خواص دارن، اونا هم خواص دارن. پس خواص هم در یک جامعه دو جورن، خواص طرفدار حق، خواص طرفدار باطل. از خواص طرفدار باطل شما چه توقع دارید؟ توقع دارید که بنشیند علیه حق و علیه شما برنامه‌ریزی کنه دیگه. باید با او بجنگید. با خواص طرفدار باطل باید جنگید. اینجا محل کلام نیست. بریم سراغ خواص طرفدار حق. حالا من همچی که دارم برای شما حرف میزنم، شما خودتون ببینید کجایی. میگیم سررشته فکر، یعنی تاریخ را با قصه اشتباه نکنیم. تاریخ یعنی شرح حال ما، منتها در یک فهمی دیگر. خوشترون باشد که وقت دلبران گفته آید در حدیث دیگران. تاریخ یعنی من و شما، یعنی همینهایی که امروز اینجا هستیم. پس اگر ما شرق تاریخ را داریم میگیم، هر کدوم از ما باید نگاه کنیم ببینیم ما در این داستان کجاییم، کدام قسمت قرار گرفتیم. بعد ببینیم اونی که مثل ما در این قسمت قرار گرفته بود اون روز چجوری عمل کرد که ضربه خورد، ما اونجوری عمل نکنیم. مثل این که شما در کلاس آموزش تاکتیک مثلا جبهه دشمن فرضی را مشخص میکنید، جبهه خودی فرضی را هم مشخص میکنید. بعد تاکتیک غلط جبهه خودی را نگاه میکنید، میبینید که اینجا این تاکتیسیان خودی این اشتباه را کرده. شما دیگه در وقتی میخواید تاکتیک طراحی کنید باید اون اشتباه رو نکنید. یا تاکتیک درست بود، فرمانده یا بیسیمچی یا توپچی یا قاصد یا سرباز ساده در جلحه خودیش این اشتباه رو کرد. میفهمید که شما باید این اشتباه رو نکنید. تاریخ اینجوریست. خب حالا شما خودتون رو پیدا کنید توی این صحنه‌ای که من دارم از صدر اسلام میگم. یه عده ای عوامم، تصمیم‌گیری ندارم. عوام بسته به شانسش، اگر تصادفاً در زمانی قرار گرفت که امامی سر کار است، مثل امام امیرالمؤمنین یا مثل امام راحل ما که اینها رو داره میبره به سمت بهشت، خب اینم به ضرب دست خوبان به سمت بهشت رانده خواهد شد و انشاءالا میره به بهشت. اگر اتفاقا جوری شد که در زمانی قرار گرفت که و جعلناهم ائمتا یهدون الی النار الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. اگر در یه چنین زمانی قرار گرفت خواهد رفت به سمت جهنم. پس باید مواظب باشید جزء عوام نباشید. نمیگم جزء عوام نباشید یعنی حتما برید تحصیلات عالیه بکنید، نه، گفتم که عوام معناش این نیست که تحصیلات عالیه کسی نکنند. ای بسا کسانی که تحصیلات عالیه هم کردن جزء عوام هست. ای بسا کسانی که تحصیلات دینی هم کردن جزء عوام هست. ای بسا کسانی که فقیرن یا غنیان جزء عوام هست. عوام بودن دست خود من و شماست. باید مواظب باشیم عوام نباشیم، یعنی هر کاری میکنیم از روی بصیرت باشد. اونی که از روی بصیرت کار نمیکند عوام است. لذا ببینید پیغمبر میفرماید من و پیروانم با بصیرت عمل میکنیم و دعوت میکنیم و پیش میریم. بصیرت. خب پس اول ببینید جزء گروه عوامید یا نه. اگر جزء گروه عوامید به سرعت خودتون از گروه عوام خارج کنید، سعی کنید قدرت تحلیل پیدا کنید، تشخیص بدید، معرفت پیدا کنید. آمدیم سراغ خواص. در گروه خواص ببینید ما جزء خواص طرفدار حقیم یا خواص طرفدار باطل. پس به راه خدا به ارزش‌های اسلامی دعوت می‌کنند. امروز جمهوری اسلامی این است. پس خواص طرفدار باطل حسابشون جدا شد، اونا فعلا کاری هم نداره. آمدیم سراغ خواص طرفدار حق. همه مشکلی قضیه از اینجا به بعد است. یعنی یه قضیه از اینجا به بعد. این خواص طرفدار حق عزیزان من دو جور است. یک جور کسانی هستند که در مقابله با دنیا، با زندگی، با مقام، با شهوت، با پول، با لذت، با راحت، با نام، در رابطه با این چیزهای خوب، اینا همش چیزهای خوبه، اینا همش زیبایی های زندگی، متاع الحیات دنیا، متاع یعنی بهره، اینا بهره های همین زندگی دنیوی. این که میگید در قرآن میبینید میفرماید متاع حیات دنیا، این معناش این نیست که این متاع بد است، نه، متاع از خدا آفریده است برای شما، منتها در مقابل اینها، این متاع زندگی و بهره های زندگی، اگر شما اونقدر مجذوب شدید خدای نخواسته، چون اونجایی که پای تکلیف سخت به میان آمد نتوانستید از اینا دست بردارید، این میشه یک جور. اگر نه از این متاع بهره هم میبرید، اما اونجایی که پای امتحان سخت میاد میتوانید از اینا دست بردارید راحت، این می شود یک جور دیگر. پس ما خواست طرفدار حق را تقسیم می کنیم باز به دو قسم. ببینید که فکر لازم داره ها، این چیزا دقت و مطالعه لازم داره. همینجوری نمی شه انسان جامعه را و نظام را و انقلاب را بینه کند، باید مطالعه کند، دقت کند، فکر کند. این دو قسم، دو جور آدم، دو جور حواس طرفدار حق، در هر جامعه ای اگر اون قسم خوب حواس طرفدار حق، یعنی اون کسانی که می توانند از این متاع دنیا اون وقتی که لازم باشه دست بردارن، اگر اینا بیشتر باشن، هیچ وقت جامعه اسلامی دچار حالت دوران امام حسین نخواهد شد، مطمئن باشید تا ابد. بیمه ی بیمه. اما اگر اینا چیزی باشن، اون دسته خواص دیگر زیاد باشن، یعنی اونایی که دل سپردن به دنیا، حق را هم میشناسن، طرفدار حقن، در این حال در مقابل دنیا خودشون می‌لرزن. دنیا یعنی چه؟ یعنی پول، یعنی خانه، یعنی شهوت، یعنی مقام، یعنی اسم و شهرت، یعنی پست و مسئولیت و یعنی جان. اگر کسانی که برای جانشون راه خدا را ترک میکنن، اونجایی که باید حق بگن نمیگن، چون جانشون به خطر میفته، یا برای مقامشون، یا برای شغلشون، یا برای پولشون، یا برای محبت به اولادشون، برای محبت به خانوادهشون، برای محبت به نزدیکان دوستانشون، راه خدا را رها میکنن. اگر عده اینا زیاد بود، اون وقت دیگه با ویلا، اون وقت دیگه حسین ابن علی ها به مسلخ کربلا خواهند رفت، به قتلگاه کشیده خواهند شد. یزید ها میان سر کار و بنی امیه هزار ماه در کشوری که پیغمبر به وجود آورده بود حکومت خواهد کرد و امامت به سلطنت تبدیل خواهد شد و امامت به سلطنت تبدیل خواهد شد. جامعه اسلامی جامعه امامت است، یعنی در رأس جامعه امام است. انسانی که قدرت دارد اما مردم از روی ایمان و دل از او تبعیت می کنند، پیشوای مردم است. اما سلطان و پادشاه اون کسیست که با قهر و غلبه بر مردم حکم میراند. مردم دوستش ندارن، مردم قبولش ندارن، مردم اعتقادش ندارن، در این حال با قهر و غلبه بر مردم حکومت میکند. بنی امیه امامت را در اسلام تبدیل کردن به سلطنت، به پادشاهی، و هزار ماه یعنی 90 سال بنی امیه در این دولت بزرگ اسلامی حاکمیت کردن. تازه بنای کجی که پایه گذاری شده بود اون چنان بود که بعد از آنی هم که انقلاب بود علیه بنی امیه و بنی امیه رفتن، تازه بنی عباس آمدن که 6 قرن یعنی 600 سال بنی عباس در دنیای اسلام به عنوان خلیفه و پیغمبر، جانشینان پیغمبر حکومت کردن. بنی عباسی که خلفاشون یا به تعبیر بهتر پادشاهانشون اهل شرب خمر و فساد و فحشا و خباثت و ثروت و اشرافیگری و هزار فسق و فجور بودن مثل بقیه سلاطین عالم، مسجد هم میرفتن برای مردم نماز میخوندن، مردم پوشت نماز هم میخوندن از روی ناچاری یا از روی اعتقاد غلط، حالا ناچاری هم بود معنا نبود، اعتقاد مردم رو خراب کرده بودن. اینجوری میشه وقتی خواص در یک جامعه، خواص طرفدار حق، اونچنان میشوند یا اکثریت قاطعشون اونچنان میشوند که براشون دنیای خودشون اهمیت پیدا میکند، از ترس جان، از ترس از دست دادن مال، از ترس از دست دادن مقام و پست، از ترس منفور شدن، از ترس تنها موندن، حاضر می شوند حاکمیت باطل را قبول بکنند و در مقابل باطل نمی ایستند و از حق طرفداری نمی کنند و جانشون را به خطر نمی اندازند. وقتی اینجور شد، اولش با شهادت حسین بن علی با اون وضع آغاز می شود، آخرش هم میرسد به بنی امیه و رافعه مروانی و بعد بنی عباس، و بعد از بنی عباس هم سلسله سلاطین در دنیای اسلام تا امروز. خب حالا یه خورده ای به تحلیل حادثه عبرت انگیز عاشورا نزدیک شدیم، حالا بریم سراغ تاریخ. این مقدمه رو شنیدید، دوران لغزیدن خواص طرفدار حق از حدود 6-7 سال 7-8 سال بعد از رحلت پیغمبر شروع شد. کار به مسئله خلافت اصلا ندارم، مسئله خلافت جداست، کار به این جریان دارم. این جریان جریان بسیار خطرناکی است. از 6-7 سال بعد از رحلت پیغمبر، 7-8 سال بعد از رحلت پیغمبر، همه قضایا شروع شد. اولش هم از اینجا شروع شد که گفتن سابقه دارهای اسلام، کسانی که جنگ های زمان پیغمبر رو کردند و چه و چه صحابه و یاران پیغمبر، اینا نمیشه با مردم دیگه یکسان باشن، اینا باید یه امتیازاتی داشته باشن. به اینا امتیازات داده شد، امتیازات مالی از بیت المال. این کشت اول بود. حرکت های انحراف اینجوریست دیگه، از نقطه کمی آغاز میشه، بعد همینطور هر قدمی قدم بعدی رو سرعت بیشتری میبخشه. از همینجا شروع شد. در دوران خلیفه سوم وضعیت اینجوری شد که برجستگان صحابه پیغمبر شدن جزء بزرگترین سرمایه دارهای زمان خودشون. توجه میکنید؟ یعنی همین صحابه عالی مقام که اسمشون معروفه، طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص که این بزرگان که هر کدامی یک کتاب قطور سابقه افتخارات داشتن در بدر و در حنین و در احد و در چه و در چه و در چه. اینا شدن جزء سرمایه‌دارهای درجه اول اسلام. یکیشون وقتی مرد طلاهایی که از او مونده بود میخواستن بین ورثه تقسیم کنن. این طلاها را که آب کرده بودن و شمش کرده بودن بنا کردن با تبر شکستن. میتونید با تبر میشنید طلا رو با سنگ مثال میکشن. ببین چقدر طلاست که با تبر میشکننه. اینا رو تاریخ ثبت کرده ها. اینا رو حرفایی هم نیست که بگیم شیعه تو کتابشون نوشته. نه خیر. اینا حرفاییست که همه نوشته. مقدار درهم و دیناری که از اینها به جا میموند افسانه وار بود. همین وضعیت مسائل دوران امیرالمومنین را به بار آورد. یعنی در دوران امیرالمومنین یک عده‌ای چون براشون مقام اهمیت پیدا کرد با علی در افتادن. حالا 25 سال هم از رهزت پیغمبر گذشته و خیلی از خطاها و اشتباهات شروع شده. امیرالمومنین نفسش نفس پیغمبر است. اگر این 25 سال فاصله نشده بود امیرالمومنین برای ساختن اون جامعه هیچ مشکلی نداشت. اما امیرالمومنین با این دور جامعه این مواجه شد. جامعه ای که یأخذون مال الله دملا و عباد الله خملا و دین الله دخلا بینهم. جامعه ای که در اون ارزش ها تحت شعاع دنیاداری قرار گرفته است. این جامعه است که امیرالمومنین وقتی میخواهد مردم رو به جهاد ببرد اون همه مشکلات به درد سر براش دارد. خواص دوران امیرالمومنین، خواص طرفدار حق، یعنی کسانی که حق را میشناختن، اکثرشون کسانی بودن که دنیا را بر آخرت ترجیح میدادن. نتیجه این شد که امیرالمومنین مجبور شد که جنگ به راه بیندازد. عمر 4 سال و 9 ماه حکومت خود را دائما در این جنگ ها بگذراند. آخرش هم به دست یکی از اون آدم های خبیث به شهادت برسد. خون امیرالمومنین به قدر خون امام حسین با ارزش است. شما در زیارت وارث میخونید السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، یعنی خدای متعال صاحب خون امام حسین است و صاحب خون پدر اوست، یعنی امیرالمومنین. این تعبیر برای هیچ کس دیگه نیامده. هر خونی که بر زمین ریخته میشود یک صاحبی دارد دیگه. صاحبان خون، کسی پشته می شود پدرش صاحب خون است، فرزند او صاحب خون است، برادر او صاحب خون است. این رو عرب می گوید تار. اون خونخواهی، اون مالشیت حق دم، حق خون را عرب می گوید تار. تار امام حسین مال خداست، یعنی حق خون امام حسین متعلق به خود خداست. و همچنین امیرالمومنین صاحب خون این دو نفر خود ذات مقدس پروردگار است. امیرالمومنین به شهادت رسید به خاطر همین وضعیت. و بعد امام حسن علیه السلام آمد. در همین وضعیت بود که امام حسن نتوانست بیش از 6 ماه دوام بیاورد.
تنها این تنها گذاشتن. امام حسن مجتبی علیه السلام دید که اگر الان برود با همین عده کم بجنگد با معاویه و شهید بشود، اونقدر در میان جامعه اسلامی انحطاط اخلاقی در میان همین خواص زیاده است که حتی دنبال خون او را نخواهند گرفت. تبلیغات معاویه، پول معاویه، زرنگی های معاویه همه را تصرف خواهد کرد. مردم بعد از یک دو سالی که بگذرد میگن امام حسن بی خود سر رسن در مقابل معاویه قد علم شد، دید خونش هدر خواهد رفت. لذا امام حسن با همه سختی ها ساخت و خودش رو به میدان شهادت نینداخت. میدونید گاهی شهید شدن آسان‌تر از زنده موندن است. اینجوریست دیگه، آدم های اهل معنا، اهل حکمت و دقت خوب درک میکنن گاهی زنده موندن و زندگی کردن و در یک محیطی تلاش کردن به مراتب مشکل تر از کشته شدن و شهید شدن و به لقاء خدا پیوستن است. امام حسن این مشکله را انتخاب کرد. وضع اون زمان این بود است، خواص تسلیم بودند، حاضر نبودند حرکتی بکنند. لذا وقتی که یزید در سر کار آمد و یزید کسی بود که میشد با او جنگید و کسی که در جنگ با یزید کشته میشد، چون یزید خیلی وضعش خراب بود خونش پامال نمیشد این کشته شده، برای همین امام حسین قیام. وضع دوران یزید جوری بود که قیام تنها انتخاب بود، برخلاف دوران امام حسن مجتبی که دو انتخاب وجود داشت، شهید شدن و زنده موندن، و زنده موندن ثوابش و اثرش و زحمتش بیشتر از کشته شدن بود. لذا این سختره رو امام حسن انتخاب کرد. در زمان امام حسین اینجوری نبود، یک انتخاب بیشتر نبود. زنده موندن معنی نداشت، یعنی قیام نکردن معنی نداشت. باید قیام میکرد، حالا رسید به حکومت، رسید نرسید کشته شدن کشته شد. باید راه را نشان میداد، پرچم را میکوبید بر سر راه که معلوم باشد که اون وقتی که وضعیت اونجوری بشود حرکت اینجوری باید باشد. نگاه امام حسین قیام. خب وقتی امام حسین قیام کرد، با اون عظمتی که امام حسین در جامعه اسلامی داشت، همین خواص خیلی ها نیومدن پیش امام حسین و به امام حسین کمک کنن. ببینید چقدر وضعیت در یک جامعه خراب می شود به وسیله این خواص، به وسیله خواصی که حاضرن دنیای خودشون را به راحتی در سرنوشت دنیای اسلام در قرنهای آینده ترجیح بدن. با اینکه امام حسین خیلی بزرگ بود، خیلی معروف بود، بنده نگاه می کردم در قضایای قیام امام حسین و همون حرکت از مدینه و اینها، خب اون روزی که امام حسین علیه السلام از مدینه بیرون آمد، شب قبلش، یعنی اون شبی که امام حسین بیرون آمد، شب قبلش عبدالله بن زبیر بیرون آمده بود. اینا هر دو یک وضعیت داشتن در واقع، اما امام حسین کجا، عبدالله بن زبیر کجا؟ امام حسین حرف زدنش، مقابلهش، مخاطبهش جوری بود که همون حاکم اون روز مدینه که ولید باشد جرأت نمی کرد با امام حسین درست صحبت بکند. مروان یک کلمه گفت، حضرت اونچنان تشری به مروان زد که نشد سر جا. همین رفتن دور خانه عبدالله زبیر رو محاصره کردن، برادرش فرستاد گفتش که اجازه بدید من حالا نیام دارالخلافه، بهش اهانت کردن که باید بیایی بیرون نیایی میخوشیم چه تا به التماس افتاد عبدالله ابن زبیر گفت هست اجازه بیدید حالا برادرم رو بفرستم خودم فردا بیام یکی گفت که حالا بذارید امشب رو بهش مهلت بدید عبدالله ابن زبیر که او هم یک شخصیتی بود با امام حسین اینقدر وضعیتش فرق داشت با امام حسین کسی جرأت نمیکرد به خاطر حرمتش به خاطر عظمتش به خاطر شخصیتش به خاطر قدرت روحیش کسی جرأت نمیکرد اونجور صحبت بکنه. بعد هم در راه وقتی که آمدن مکه هر کس به امام حسین رسید که صحبت میکرد با اون بزرگوار خطابش به اون فحضرت جعلت و صدا کرد قربانت گردم پدرم قربان است مادرم قربان است عمی و خالی پداست عمو و دایی هم قربان است. اینجوری با امام حسین حرف می زدن. شخصیت امام حسین در جامعه اسلامی اینجور برجسته و ممتاز است. عبدالله ابن مطیع در مکه آمد پیش امام حسین عرض کرد یا رسول الله این قتلت لنسترق من بعدک یعنی اگر تو قیام کنی و کشته بشی بعد از تو اینایی که در سر کار حکومت هستن ماها را به بردگی خواهند گرفت. امروز به احترام توست از ترس توست به حیبت توست که اینا راه عادی خودشون دارن میرن. عظمت مقام امام حسین اینجوری این امام حسین با این عظمت که ابن عباس در مقابلش خضوع میکند عبدالله جعفر خضوع میکند عبدالله زبیر با این که از حضرت خوشش نمیاد در مقابلش خضوع میکند بزرگان خواص همه خواص اهل حق اینا خواص جبهه حق هم دیگه یعنی طرف حکومت نیستم طرف بنی امیه نیستم طرف باطل نیستم در بینشون حتی شیعیان زیادی هستن که امیرالمومنین را قبول دارن او رو خلیفه اول می‌دارن. همه اینها وقتی که مواجه می‌شوند با شدت عمل دستگاه حاکم می‌بینن بناس جانشون به خطر بیفتد سلامتیشون راحتیشون مقامشون پولشون پس می‌زنن همه پس میزن اینا که پس دادن عوام مردم هم رو میکنن به اون طرف. کسانی که به امام حسین از کوفه نامه نوشتن و دعوت کردن اسماشون میگه نگاه کنید اینا که نامه نوشتن خواستن اینا همه جزء اون طبقه خواستن طبقه جبدگان و برگستگان نامه هم زیاد است. صدها صفحه نامه و چندین شاید خورجین یا بسته بزرگ نامه از کوفه آمد. غالبا اینها رو بزرگان و اعیان و شخصیت های برگسته و نام و نشاندارها و همین خواص اینها نوشتن. منتها لحن نامه ها رو که نگاه کنید معلوم می شود که تو این خواص طرفدار حق کدوم ها جز به اون دسته ای هستند که حاضرن دینشان را قربانی دنیاشون بکنن کدام کسانی هستند که حاضرن دنیاشان را قربانی دین بکنن. از خود نامه ها هم می شه فهمید و چون کسانی که حاضرن دینشان را قربانی دنیا بکنن بیشترن نتیجه در کوفه می شود شهادت مسعود بن عقیل و بعدم از همون شهر کوفه ای که 18,000 نفر آمدن بیعت کردن با مسعود بن عقیل حالا یا 20,000 یا 30,000 یا بیشتر جمعیت بلند می شود می آید کربلا به جنگ امام حسین. یعنی حرکت خواص به دنبال خود حرکت عوام را می آورد. نمیدونم عظمت این حقیقت عظمت این حقیقت که برای همیشه گریبان انسانهای هوشمند رو میگیرد درست برای ما روشن میشه یا نه. شما ببینید اگر در کوفه، حالا ماجرای کوفه اینجوریه دیگه، لابد شنیدی نامه نوشتن به امام حسین، حضرتم حسین بن علی را فرستاد، گفت من این را میفرستم اگر خبر داد به من که بعد خوبت خود من هم خواهم آمد. حسین بن علی هم تشریف برد کوفه، منزل بزرگان شیعه وارد شد، نامه حضرت رو خواند، گروه گروه مردم آمدن، همه اظهار ارادت کردن. فرماندار کوفه هم کسی بود به نام نعمان بن بشیر، آدم ضعیفی بود، آدم ملایمی بود، گفتش که تا با من نجنگه من جنگ نمی کنم. مقابله نکرد با مصور نعقید، مردم دیدن میدان بازی، آمدن سوز کردن با حضرت بیعت کردن. دو سه تا از خواص باطل طرفداران بنی امیه نامه نوشتن به یزید که اگر میخواهی کوفه را داشته باشی یه آدم حسابی بفرست اینجا، این نماره بده بشید نمیتوانه در مقابل مصطفی بن عقیل مقاومت کنه. او هم عبید الله بن زیاد را حکم داد که علاوه بر کوفه به قول امروز با حفظ سند علاوه بر بصره کوفه هم تحت حکومت شد و عبید الله بن زیاد از بصره یک سره تا کوفه تا که حالا در قضیه آمدن او هم نقش خواص معلوم می شود و اگر دیدم مجالی هست ممکنه یک بخشی هم از اینجا براتون عرض بکنم. رسید به کوفه در حالی که شب بود، عوام کوفه، مردم معمولی کوفه از همون قبیل عامی ها که قادر در تحلیل ندودن، تا دیدن یه نفری با اسب و تجهیزات و اینها آمد صورت هم بسته، خیال کردن امام حسینه، رفتن گفتن السلام علیکم یا